و هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. نمایندگان شوراهای ولایتی از 19 ولایت کشور با رئیس جمهور غنی دیدار کرده و نگرانی های خود را در مورد لغو صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی که از طرف ولسی جرگه صورت گرفته است ابراز کردند. اما رئیس جمهور هم نگرانی خود از سوی استفاده اعضای شوراهای ولایتی از صلاحیت نظارتی ابراز داشته با ارگانهای محلی هدایت داده است تا حدود اعمال صلاحیت نظارتی را مشخص کرده و بر ریاست جمهوری بیاورند. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان میشنویم.
سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی از دیدار نمایندگان شوراهای ولایتی معترض از 19 ولایت کشور با رئیس جمهور اطلاع داده گفت در این دیدار نمایندگان شوراهای ولایتی نگرانی خود را از لغو صلاحیت نظارتی از شوراهای ولایتی ابراز داشته تقاضا کردند که این قانون را توشیح نکند و در عوض تی فرمانی صلاحیت نظارتی را دوباره به شوراهای ولایتی بازگرداند. آقای خاموش گفت رئیس جمهور هم با توجه به تجارب 8 سال گذشته نگرانی های خاص خود را داشت.
نگرانی رئیس جمهور به همی بود که از این صلاحیت سوی استفاده صورت نگیره و این صلاحیت حدود و مشخصات از این کاملا مشخص و هویدا شود.
با قول آقای خاموش رئیس جمهور برای تحقق همین منظور به اداره مستقل ارگانهای محلی هدایت داده است تا در ظرف 3 هفته یک طرح جدید را آماده بسازند و طرح جدید هم تا حدی آماده است. به موجب اظهارات آقای خاموش بعد از هدایت رئیس جمهور دیگر بهانه ها برای تظاهرات نمانده است، باید دروازه های شوراهای ولایتی برای مردم باز باشد.
دیگر بانی بر بسته بودن دروازه های شورای ولایتی وجود نداره.
اما حسیب الله توسانگزه رئیس شورای ولایتی لوگر که به نمایندگی شوراهای تازه ایجاد شده به نام شورای هماهنگی 34 ولایت با رسانه ها صحبت میکرد با اظهارات آقای خاموش اختلاف نموده گفت
و خاموش صاحب که هر چیز گفته ما را هیچ قبول نداریم.
رئیس شورای هماهنگی 34 ولایت که برای ابقای صلاحیت نظارتی با شوراهای ولایتی تلاش میکند راجع به دیدار امروز نمایندگان شوراهای ولایتی 19 ولایت کشور با رئیس جمهور به رسانه ها معلومات داده گفت
رئیس صاحب جمهور به ما نگفته که شما دروازه شورای ولایتی را باز کنین و ما هم باز نمیکنیم تا روزی که روز شنبه همراه ارگانای محل گپ بزنیم با تفاهم میرسیم نمیرسیم.
به روز چهارشنبه هفته گذشته ولسی جرگه شورای ملی قانون شوراهای ولایتی را که در آن تعدیل صورت گرفته با 2/3 آرا در جلسه عمومی تصویب کرد که مطابق آن صلاحیت نظارتی از شوراهای ولایتی گرفته شد و همزمان با آن صدای اعتراض از سوی شوراهای ولایتی از بامیان تا لغمان در ولایات مختلف بلند است و حتی تهدید می نمایند که در صورت پذیرفته نشدن خواستشان که همانا بازگردانیدن صلاحیت نظارتی باشد تمام راههای منتهی به کابل را مسدود می نمایند. اکثر حقوقدانان و متخصصان مسائل حقوقی فیصله اخیر ولسی جرگه را که بر اساس آن صلاحیت نظارتی از شوراهای ولایتی گرفته شده است کاملا مطابق با قانون اساسی خوانده خواست شوراهای ولایتی را یک نوع زیاده خواهی و خلاف قانون اساسی میپندارند. محمد کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات و عضو سابق ولسی جرگه مشکلات امروزی را برخواسته از عملکرد غیرقانونی رئیس جمهور قبلی دانسته افزود
فیصله دیگر کرده و این ماده قانون اساسی کاملا صراحت دارد. حقی که در قانون قبلی داده شده بود که من فکر میکنم که یک فرمان تقنینی بود خودش مخالف قانون اساسی بود. دیگه این مفهوم ندارد که اونو کار مخالف قانون اساسی که قبلا صورت گرفته ما امور نهادی نبسازیم و به یک روی حکم بدل کنیم که بسیار خطرناک است.
رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی ارگانهای محل گفت که وی موارد متعددی سوء استفاده از صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را در طول 8 سال گذشته مشاهده کرده است و همین حالا شوراهای ولایتی ولایت میدان وردک با گذشت چندین ماه نتوانسته است که هیئت اداری خود را انتخاب نماید که در مخالفت صریح قانون اساسی، قانون شوراهای ولایتی، قانون انتخابات و طرز العمل داخلی شوراهای ولایتی می باشد.
صدای امریکا آشنای شما.
ولم توجه کنید به گزارش بعدی این برنامه. در بودجه پیشنهاد شده 4 تریلیون دلاری رئیس جمهور اوباما 585 میلیارد دلار آن برای ادامه استراتژی های دفاعی و امنیت ملی اختصاص داده شده است. پول اختصاص داده شده در کل 15% بودجه را تشکیل می دهد و پیشنهاد 25 میلیارد دلار اضافه نسبت به بودجه تصویب شده دفاعی سال گذشته در آن شامل است. کارل باب خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که برگردانان را سید عزیز الرحمن تقدیم میکند.
محافظت از ایالات متحده و منافع آن یک مسئولیت پربها نسبت به یک بودجه عادی دفاعی 534 میلیارد دلاری می باشد و 51 میلیارد دلار دیگر علاوه بر آن برای تمویل مصارف جنگی خارج از سرحدات. رئیس جمهور اوباما از کانگرس خواسته است تا تمام بودجه او را تصویب کند.
این یکی از مسئولیت‌های مهم و اساسی حکومت است. بنابراین من از کانگرس می‌خواهم تا آن را تصویب کند.
مشکل سیاسی این است که پیشنهاد 585 میلیارد دلار اضافه‌تر از مبلغ مصرفی 499 میلیارد دلاری است که کانگرس در سال 2011 آن را تصویب کرده بود.
به نظر من هر دو مجلس کانگرس و حکومت بر بودجه دفاعی سال 2016 اتفاق نظر دارند و بر این موافقند که مصارف دفاعی در دو سال اخیر بسیار کم بود.
در این بودجه پیش از 5 میلیارد دلار آن برای مبارزه با گروه دولت اسلامی از طریق حملات هوایی و آموزش دهی نیروهای امنیتی عراق و جنگجویان میانه‌رو سوریه اختصاص داده شده است. در این بودجه همچنان حدود 800 میلیون دلار برای ابتکار اطمینان‌دهی مجدد به اروپایی‌ها نیز اختصاص داده شده است که هدف آن تمویل تمرینات آموزشی با متحدین اروپایی برای جلوگیری از تاخت و تاز روسیه در اوکراین می باشد. با وجود آن که مأموریت محاربوی ایالات متحده در افغانستان خاتمه یافته است، اما میلیاردها دلار برای حمایت از مأموریت حمایت قاطع در افغانستان هنوز هم در نظر گرفته شده است که از جمله 1.5 میلیارد دلار آن برای همکاری با حکومت افغانستان و 963 میلیون دیگر برای تمویل مصارف مأموریت آمریکا در افغانستان اختصاص داده شده است.
هدف ما از خروج یا کاهش عبارت از کاهش سربازان می باشد، نه کاهش مصارف. با وجود آن که سربازان ما در داخل قرارگاه ها می باشد و تنها افغان ها را در ایجاد اردویشان مشوره می دهند و کمک می کنند، اما باز هم ما در آنجا هستیم و کوشش می کنیم تا سربازانی که در داخل قرارگاه ها اند مسئول باشند.
نیروهای بحری ایالات متحده بخش عظیم این بودجه پیشنهادی را دریافت خواهند کرد که میلیاردها دلار به منظور تقویت مأموریت این نیرو در مناطق اقیانوس آرام با کشتی‌های جدید مختص می باشد.
ما از 3 سال بدین سو تقاضاهای عصری شدن را در می‌یابیم که تا هنوز قادر به بجا کردن آن نشده ایم.
علاوه بر عصری سازی لوازم هوایی و بحری، در این پول مصارف نگهداری از تسهیلات ذروی، پیشرفت و تقویت بخشیدن امنیت سایبری نیز در نظر گرفته شده است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
اولم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی قدیر مشرف که در آن خانم صدا سلطانی مهمان آن است، میپردازیم به پخش آخرین گزارش این برنامه. از آغاز جنگ در سوریه در سال 2011 به این سو بیشتر از 3000 تونسی کشورشان را برای اشتراک در جنگ سوریه ترک کردند که بیشترین تعداد جنگجویان خارجی را در سوریه تشکیل می‌دهد. این جوانان با تکتیک‌های مختلف شستشوی مغزی شده و برای جنگ فرستاده می‌شوند. برگردان گزارش از سوشیتد پرس را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
برخی از جنگجویان تونسی عازم سوریه از شهر الحمدیه هستند و از آن جمله مروان دوست ابراهیم ابن عبدالرحمن است. ابراهیم به خاطر می آورد که در سالهای 2000 برای بار اول سلفی ها ظاهر شدند و مردم را در مورد دین تعلیم می دادند. به تعقیب انقلاب جهادی ها آمده و تسلط خیش را تحکیم کردند و مردم را برای جنگ در سوریه جذب کردند. مروان و برادرش دو تن از جنگجویان بودند. ابراهیم به خوبی نمی داند دو جوانی که شراب می نوشیدند و عیاشی می کردند چگونه به جهادی ها با افکار تندروی مبدل شدند.
مروان کاملا عادی بود، به مسجد می رفت و مانند همه نماز می خواند، اما بعدا نمی دانم چی شد که او خواست به جهادی ها بپیوندد.
ابراهیم افزود
جبهه النصر تاع سوریه و داعش و
او جبهه النصره را در سوریه و گروه دولت اسلامی را دنبال میکرد. حتی بخشی از آنها شد. حتی ذهنیت او تکفیری گردید. یعنی همه را به آسانی متهم به کفر میکرد. وقتی با او حرف میزدیم همه چیز حرام بود. به هر چیز پشت پا میزد و بحث را دوست نداشت.
اسناد و شواهد نشان می‌دهد که چگونه استخدام کنندگان از ضعف و یأس مردم استفاده کرده آنها را شستشوی مغزی می‌نمایند. آنها به جوانان در مورد زندگی آخرت وعده می‌دهند و می‌گویند که آنها به اراده خالق می‌جنگند. به گفته دکتر آلایا آلانی، استاد تاریخ در پانتون تونس و کارشناس نوزادهای اسلامی در شمال آفریقا، که میگوید شستشوی مغزی تنها وسیله نیست که از آن در جلب و جذب افراد کار گرفته می شود. وزن نابسامان اقتصادی در تونس یکی از عوامل عمده مراجع جوانان به صفوف جهادی ها به حساب می رود. دکتر آلانی افزود:
ان لافاج دو سرو سور لو پلان ایدئولوژیک می ایلیا اوسی
آنها از لحاظ ایدئولوژیست شستشوی مغزی می شوند. در عین حال به این مردمان وعده و وعید داده می شود. همچنان به آنها گفته می شود هرگاه به سوریه بروند در آنجا غنی می گردند.
وقتی آنها حاضر به رفتن شدند، ابتدا به سرحد لیبیا رفته و در آنجا آموزش ابتدایی را در چند روز محدود کسب می‌کنند. ابراهیم ابن عبدالرحمن میگوید در کمپی که مروان آموزش نظامی دید، در آنجا 120 تن دیگر از ملت‌های مختلف موجود بود. آنها در آنجا با آموزش‌هایشان ادامه داده و در رشته‌های مختلف تعلیم می‌بینند. مروان و برادرش در گروه هکران کامپیوتر استخدام شدند. برخی دیگر در ساحه نظامی و استخبارات تربیت شدند. آنها روزمره وقتشان را بین آموزش، غذا و عبادت سپری می کردند. ابراهیم می گوید:
اصلا حتی فی افکار و من تولی کافر فی کل فی الناس کل.
مروان به من گفت که در آنجا آنها خیلی راحتند. آشپزها موجودند و سایرین با کامپیوتر، پاکاری سلاح‌ها و غیره سر و کار دارند. غذا وافر است.
ابراهیم میگوید که به آنها حتی مشروبات الکلی و دسترسی به زنان نیز موجود است تا به این وسیله این مردم بتوانند در کشورهای خیش بدون این که مردم نسبت به آنها شاکی شوند نفوذ کنند. گفته می شود که زنان نیز با شستشوی مغزی قانع ساخته می شوند تا به سوریه بروند و به گفته جهادی ها برای رضای خالق دست به هر کاری بزنند. در برخی از آن کمپا نکاح صورت می گیرد، ولی وقتی جنگجویان آنجا را ترک می کنند آن زنان مطلقه پنداشته می شوند. منابع در تونس می گوید که هنوز نیز تعداد از آن جوانان به سوریه می روند. ولی لطفی ابن جدو وزیر داخله تونس می گوید که بیشتر از 9000 تونسی از رفتن به سوریه مانع شدند و او از این که جوانان در برابر افرادگرایی خیلی آسیب پذیرند اخطار داد.
گنج شایگان. بگذارید مرا مست و غزلخوان باشم، مثل آن زلف که در باد پریشان باشم. چهار روز از جهان چشم چرانی بکنم، باده ناب بنوشم و جوانی بکنم. مثل حافظ رقم سعدی و جانم بیدل، بکنم خون جگر از گپ مردم حاصل. خالق من بچه داده است رخ زیبا را، این جهان صرف محل، این جهان صرف محل سفر است آدم ها را. هر که اهلی نشود گاو آخر است آدم ها. به نگاه بس تو آورم این دنیا را، خالق من بچه داده است رخ زیبا را. این جهان صرف محل سفر است آدم ها. هر که اهلی نشود گاو آخر است آدم ها. سهمم از عشق کمی بیشتر از کم باشد، بگذارید که جایم به جهنم باشد. بله شنونده های عزیز، سروده زیبایی را که خدمت شما تقدیم کردم از صدا سلطانی، شاعر جوان افغان است که همین اکنون با ما در این برنامه مهمان می باشد. امید سلام و تمنیات ما و همچنان مهمان برنامه ما را شما عزیزان برنامه گنج شایگان قبول بکنین.
میتونن به شمار تلفون 001-202-619-36 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن، سوالاتی که درباره خانم سلطانی داشتن از خودشان پرسان بکنن. صدا جان سلطانی، سلام و خدمت شما. ممنون از شما که وقتتان دادن و در برنامه امشب ما حضور به هم رساندن.
من هم سلام تقدیم میکنم حضور شما و شنونده های برنامه شما. آرزومند هستم در هر جایی که هستین شب خوب و خوشی داشته باشین.
سلامت باشین، زنده باشین. خانم سلطانی، بیان که همطور مستقیمن آغاز بکنیم، بی که اولین بار چه زمان شعر سرودن و چه سرودن؟
من شعر اولین بار از سال 86، یعنی اواخر سال 86 آغاز کردم و البته طرح‌های می نوشتم، طرح‌های ادبی که اون زمان نمی فهمیدم که نوشته هایی که می نویسم شعر هستن یا نه. و یکی از دوستان من با انجمن نویسندگان بلخ آشنا کردن، تا اینکه ما رفتیم و در برنامه ها اشتراک می کردیم، جوانان زیادی می آمدن و استادانی هم بودن که نوشته های ما را می خواندن، نقد می کردن و ما کم کم با شعر آشنا شدیم.
نخستین باری که خواستن که بیشتر و جدیتر به شعر بپردازن چه وقت بود؟ آیا زود این زمان بر شما میسر شد یا ای که یک مدت زمان را گرفت؟
خب من به باور بسیاری از دوستا بسیار زود، یعنی سال 86 من وارد انجمن نویسندگان شدم، وارد دنیای نویسندگی و شعر شدم و در سال 88 اولین مجموعه به چاپ رسید که برخلاف عقیده و باور خودم که من فکر میکردم هنوز خیلی مشکلات دارم و شاید بسیار زیاد استقبال نشم، اما خیلی استقبال شد. مجموعه اولم که به من یعنی مرا بری واداشت که بیشتر امیدوار باشم و کارهای بیشتری انجام بدم و قدمهای بعدی مستحکمتر بشوند، چون مجموعه در سال بعد یعنی در سال 89 برای بار دوم، یعنی بسیار یک امر نادر بود که یک مجموعه در اواخر برای بار دوم هم چاپ بشه. البته مجموعه ای که اولین تجربه های ما بود برای بار دوم هم به چاپ رسید.
شما گفتن که بله، شما گفتن مجموعه اول. خب بیان پرسان کنیم که چند مجموعه شما در چند سال به نشر رسیده و چاپ رسیده؟
من دو مجموعه شعری به چاپ رسیده، یک مجموعه تحت عنوان گوشواره های عاشق در سال 88 و که چاپ دومش در سال 89 بود، و مجموعه بعدیم رابطه های دودی که در سال 90 به چاپ رسید، و مجموعه جدید هم که بخیر به نه چندان زود اما تصمیم چاپش را دارم که باید جمع آوری شود اشعارم، و مجموعه سوم هم بخیر به چاپ میرسانم.
بسیار خوب است. گوشواره های عاشق و رابطه های دودی از هم چه تفاوتی دارن؟
خب به باور بسیاری از دوستان که نمیدانم صدا سلطانی را با گوشواره های عاشق شناختن، فکر میکنم که اونا بیشتر از گوشواره های عاشق راضی بودن، و رابطه های دودی یک مجموعه ای است که خودم بسیار زیاد دوستش دارم، اما مشکلاتی را داشت که در ویراستاریش او دقت لازم صورت نگرفته بود و من هم درگیری های آمادگی کانکور داشتم و خیلی عجولانه ایره تصمیم به چاپش گرفتیم. البته دوستان این گونه فکر میکنن که فکر میکنم کاملا حق با اونا هست، یعنی باید بیشتر تعامل میشد رویش و سر او شعرها کار میشد. البته بیشتر دوستان مجموعه اول را پسندیدن و خیلی از دوستان از مجموعه دوم هم راضی هستن. البته خب من فکر میکنم که چون سالهای آغازین سرایشن بود و خیلی زود بود برای چاپ کردن کتاب، اما میخواستم که چاپ شود و بخیر انشاءالله که مجموعه سوم در آینده نه چندان دور به چاپ میرسه و انشاءالله که دوستان از او راضی خواهد بود.
بین صدا جان که از گوشواره های عاشق بشنویم یک سروده را که به گفته شما دوبار هم اقبال چاپ یافت و مخصوصا در محیط مثل افغانستان که اوقدر زیاد علاقمندی یا کمتر حداقل میشه گفت که به خوانش کتاب نیست، ولی اقدر زیاد وادار ساخته شد شما و همچنان کسایی که مسئول چاپزی بودن که را دوبار به چاپ رسانیم، بشنویم یک سروده را از گوشوارهای عاشق و باز بعد از اون صحبت ها را ادامه خواهد دادیم، امکان داره؟
خب البته ما بسیار زیاد متاسف هستم که چون ما فعلا در کابل تشریف دارم و در خانه خود ما نیستیم، یعنی هر دو مجموعه در پیش نیست، اما از رابطه های دیدی بعضی از شعرها به خاطرم هست، ولی از گوشواره ها متاسفانه که به ذهن ندارم چون حافظه فعلا یاری
نمی کنم،
در ذهن ندارم.
خب از خیر است، از رابطه های دودی می شنیم.
بیگر هوای پیرهنم سبز و تازه نیست، دیگر هوای پیرهنم سبز و تازه نیست، از من نگیر بوسه تنم جز جنازه نیست، میخواستم که عشق به سویت سفر کنم، گفتی ورود غیر مذکر اجازه نیست، باید که حرفهای تو را خوب میشنید، اما حریف حرف دلم این قرازه نیست، هر روز یک کبوتر و یک آسمان نو، آقا کمی ملاحظه کن دل مغازه نیست.
جالب. خب فکر میکنین که یک بانو در مقطع کنونی که افغانستان داشت قرار داره در بین اهل قلم از چه جایگاه برخوردار است؟ حضور شماها چقدر در محافل گرم است؟ آیا آنچنانی که باید باشه قلم بدستان بانو در اجتماع قلم شعر و ادب حضور دارن یا ای که به گونه خود سانسوری و خود عقب کشی وجود داره؟
شما به یک نکته خیلی خوب اشاره کردین. همین چند وقت پیش جناب آقای نگاه، البته یاسین نگاه، یکی از شاعران خیلی خوب در کابل، یک برنامه را گرفتن در خانه البته کاشانه نویسندگان، یک برنامه شعری بود که دوستا را دعوت کردن و خوشبختانه خیلی از دوستا در این جمع اشتراک کردن، شعر خواندن و حرف زدیم روی شعرها و با هم پیمان بستیم که ای نشست ها را بیشتر بسازیم و می که بعضی مشکلات انتخابات و بعضی مسائل امنیتی و ای که مردم خود 2014 آمد و مردم یکم دچار بی‌سر و سامانی های شدن، خواستیم که دوباره آغاز کنیم و همین نشست ها را داشته باشیم. خوشبختانه دخترانی که اشتراک کرده بودن، بانو مهتاب ساحل و خانم کریمه شبرنگ، شعرهایی که خواندن واقعا نگاه بعضی از دوست ها خیلی متفاوت بود و می گفتن که واقعا دخترها رشد کردن، یعنی شعر بانوان هم حالا داره پیشرفت می کنن و میره و او جایگاهی که ادبیات زن هم جایگاه خودش به دست بیاره و خود ثابت بسازه. خیلی نگاه مثبتی داشتن و البته ما نمی تونیم منکر ازی باشیم که خیلی از مسائل وجود داره، مثلا بسیار از بانوان ترس دارن، هراس دارن از اینکه تابو شکنی کنن و واقعا او حرفایی که در دلشان هست و او چیزی که خودشان هستن او را بسراین، ولی به باور من وقتی ما قدم برمیداریم، یعنی کمر میبندیم در این راه، باید بگذاریم، یعنی باید خیلی چیزها را از دست بدیم تا چیزی را به دست بیاریم.
بله، نکته بسیار جالبه را شما اشاره کردن خانم سلطانی و او مسئله تابوشکنی است. من صحبت‌های با خانم کریمه شبرنگ هم در این برنامه داشتم، صحبت‌های تقریبا برمیگرده به یک سال پیش و شاید بیشتر، از این موضوع که به حساب برهنگویی یا تابوشکنی فکر میکنن که آیا فعلا قابل پذیرش به اهل قلم شده یا هنوز هم یک مدت زمان را در پیش رو داره تا مردم با این گونه سرایش شعر هم آموخته شوند و گوشهایشان آشنا شوند؟
خب به نظر من فکر نمی کنم که، یعنی معتقد به این نیستم که حتما برهنگویی می کنه که شعر خوب باشه و شاعری که اروتیک می سرایه شاعر خوبی است. البته خود اروتیک سرایی هم یک نوع هنر است و ما نمی کنیم که کاملا ایره انکارش کنیم، اما در جامعه امروزی بسیار من فکر می کنم وقت و زمان نیاز هست ای که مردم به این باور برسند که زنها هم می توانن عاشق شوند و زنها هم می توانن نیازهای جنسی داشته باشند، دوره آزادانه در شعر بسرایند. چون من فکر میکنم آدم هر قدر که از درست است که ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و جسمن در انحصار هستیم و باید خیلی مسئله مراد کنیم، اما روح انسان آزاد است، روح میتونیم خیلی آزاد باشیم و با او چیزها و او دغدغه‌هایی که در ذهن ما هست و او احساسات لطیفی که در وجود یک زن نهفته هست من فکر میتونم که باید رو بیان کنیم تا اینکه شعر واقعا همون شعر واقعی باشه که به دل دیگر مخاطبین چنگ بزنه.
آیا نگران نمی باشن صدا جان که با این گونه سرایش، چرا که ما یک مدت زمان میشه که با همچو قلم پردازی های مواجه شدیم، تعداد زیاد چه در داخل چه در خارج، مثلا بانوی خراسان زاده ان ال زمین هم یکی از مجموعه های شیری، یک شاعر عزیز ما هستند که در هالند زندگی میکنن، اونا هم به این پرداختن و اکنون در افغانستان. من پیش از او با کریمه جان شبرنگ هم قسم کم را شما صحبت کردم، گفتم با اونا صحبت کردن. حالا فکر نمیکنن که یک نوع حاشیه قرار دادن شوه به سرده های شما و شما را به خاطر آنچه می نویسن به عنوان یک زن، آنچه که شما بیان داشتن که باید آنچه از احساساتی که در درون زنها است، اگر حافظ می تانه به ای بپردازه، اگر شاعرای دیگه عصر نوین می تانه به ای بپردازه، چرا یک زن جامعه امروز نمی تانه به ای بپردازه؟ ولی با در نظر داشته مسائل سنتی که در کشور ما از شما را ده حاشیه برانه و سرده هایتان کمتر بخوانن،
من فکر نمی کنم که کسی ای بتونه که ما را در حاشیه برانه. درست است که ظاهرا بعضی علیه ما جبهه می گیرند و سعی می کنند که مثلا ما را به عنوان زنان روسبی معرفی کنند و یا بد اخلاق در جامعه و یا کسانی که گویا جوانها را به سوی انحراف می کشانیم، اما در کل چون خودم ای برداشت خودم مثلا من حتی در بسیار از دانشکده ای از هر دیگر دانشکده ها رفتم و بسیاری از جوان ها رو دیدم که اشعار مرا حتی از حفظ هستن و می خوانند نوشته های من. من خودم به این باور رسیدم که وقتی یک دانشجوی اقتصاد می تانه که شعرهای مرا دوست داشته باشه، یک دانشجوی انجینیری می تانه مثلا دوست داشته باشه بخونه، حتی یک دکاندار، و این بر من کفایت میکنه. من فکر میکنم اگر یک مخاطب هم داشته باشم، مخاطب جدی که مرا دنبال کنه، این رسالت من هست که من باید ادامه بدم و بنویسم. همین شعری که شما از من در آغاز خواندین، همین غزل مثنوی را،
بله،
بسیار مشکلات زیادی را ایجاد کرده بود که دوستان که خودشان هم شاعر هستند آمدن و در صفحه اجتماعی فیسبوک در پایین بر من خیلی حرفای زشتی نوشتن که حالا ما از اونا نام نمیبرم و اینکه چه حرفایی نوشتن، و من واقعا بر از اونا صادقانه گفتم که من رسالت من است که چیزی که در درون من است، در نهاد من هست، من او را می نویسم و می سرایم و قصد منحرف ساختن کسی را ندارم. خب البته اروتیک سرایی یک بخشی از هنر ادبیات هست، یک بخش جداگانه از ادبیات هست که خیلی از شاعران ما به او پرداختن. هم قسمی که شما گفتید حافظ، وقتی اینها میتونن این گونه به سرایند، چرا ما زنها نه؟ و هیچگاه تنها من نیه که خانم ساحل، خانم شبرنگ و خیلی از خانم های دیگر که عاشقان سرا هستند با این مشکلات مواجه هستند و ما داریم مبارزه میکنیم. حالا که این رسالت ما هست که ما قلم در دست داریم، باید با این چالش ها مبارزه کنیم.
صدا جان، زمانی که شما یک شعر می نویسین، فکر میکنین که کی ایره می خوانه؟ یعنی مخاطب اصلی شما کدام قشر از جامعه است؟
مخاطب اصلی نوشته های من فکر میکنم بیشتر زنان و جوانان هستند. بسیاری از برنامه های ادبی یا دیگر برنامه ها دعوت شدم و شعر خواندم، بیشتر زنان استقبال میکنن و جوانان بیشتر میخوانن و از هر، البته فرقی نمی کنه که خانوم ها باشن یا آقایان باشن، جوانان می خوانن و من بسیار خوشحال میشم که یعنی این مبارزه‌ای که ما کردیم تا حال بی نتیجه نبوده و واقعا کسایی هستن که برای شعر ما، برای افکار و اندیشه ما ارزش قائل هستن.
چطور است که اگر کدام سروده دیگه به ذهنتان باشه بتانیم بشنویم؟
خستم از حصار لبریزم، خسته از رو سری دخترها، این که باید همیشه زن باشم زیر دست و اجیر شوهرها، بعد از آن مادری کنم باید، بگذارم که قهرمان باشی، می شود سبز پشت لبهایت، درد سر می شوی به مادرها، من به هر خواهش تو تن دادم، عشق را دست اهرمن دادم، دل به یک آدم لجن دادم، تو و سرگرمیت همین خرها، خستم از فضای دانشگاه، از محیط کثافت کاری، یا از این که صدا کنی خواهر، خستم خسته از برادرها، خستم از تمام آیین‌ها، خسته از اعتقاد اجباری، خستم از مسیر یک طرفه، از چراغ و پلیس و رنجرها، تاکسی می روی کجا در بست، خستم از مزار و گرمایش، هم سرمدیج می رود دائم، هم عرق می کنم و موترها، عینکت را بزن به چشمانت، کور و کر باش خیز هم شیره، این جماعت فقیر و بیمار است، درکشان می کند سیاسترها، شعرهای شما که جاری است، هم از برکت تنم بوده، ماده بودن همیشه زیبا نیست، خستم از حضورتان نرها.
صدا جان، چی دلیل شد که باید این گونه بسراین؟
خب همون مشکلاتی که گفتم در شبکه های اجتماعی، مشکلات که در دانشگاه، در فضای کار و حتی در سرک و در خیابان، امو آزارهایی که یعنی میتونستن به یک خانوم برسانن، اذیت و آزارهای خیابانی، مرا واداشت که به این فروده را بنویسم و با نوشتن این شعر در تایم احساس کردم که سبک شدم و بغضم خالی شد.
تشکر شما. شما گفتن در مزار شریف هستن، از سرودیتان ببخشن گفتن که از هوای گرم مزار دلتان گرفته. میشه بگین که فضای حضور خانم ها در عرصه شعر و ادب در شهر مزار شریف چگونه است؟ آیا ارتباط با ولایات دور و نزدیک که در منطقه شمال و شمال شرق است هم دارن، یا ای که چرا که فضای کابل تا ولایات روشن است که متفاوت است؟
تا چند پیش خیلی خوب بود، بانوان در مزار هم خیلی فضای خوب و گرمی داشتن، نشست های ادبی برگزار می شد، اما متاسفانه اخیراً یا مصروف بعضی مصروفیت های دیگر شدن و هر کسی رفت در پی زندگی و دنبال دانشگاه و کار رفتن بیشتر و کمرنگ شد نشست های ادبی. و یا فکر می کنم او دختر خانم هایی که بودن، البته که با ما بودن، بعضی از اونها ازدواج کردن و نظر به این جامعه سنتی که ما داریم و یا همی آزارهایی که اونا می دیدن کنار کشیدن. یعنی شاعران خیلی خوبی بودن مثل فرنگیز سوگند که البته اونا هنوز هم هستند و می نویسند، هدیه ارمغان، بانو قدریه، دریا پناهی، نرگس صابری، دخترانی بودن که نوریه ندا، دخترانی بودن که واقعا عاشقانه می آمدن و در بحث ها شرکت می کردن و می نوشتن، اما متاسفانه فعلا کمرنگ شده و کمتر می پردازن به
شعر. خود جامعه کتابخانی و استفاده و نشر کتاب در شهر مزار چگونه است؟ مخصوصا بر شما که یک خانم هستن، آیا شرایط مساعد است یا که باید کابل بین و به طرح چاپ کتابتان بپردازن؟
خب به خاطر چاپ کتاب البته امکانات زیادی وجود نداره تا اینکه یک تمویل کننده پیدا شود تا بخواید کتاب را مثلا برای کسی به چاپ برسانن. خب نظر به گذشته حالا فعلا خوب است، بهتر است، ولی کتاب خانی فکر میکنم فرهنگش نه تنها در مزار بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر افغانستان هنوز فرهنگش رواج نشده که مردم با کتاب، یعنی کتابی که وقتی به چاپ میرسه خیلی تعداد کمی از مردم، حالا در کابل خوب است که میرن مثلا میپردازن، یعنی هزینه از را و کتاب را میخرن، اما در دیگر ولایات و شهرهای دیگر کمتر این فرهنگ رواج یافته و البته نمیتونیم که ما به شعر یا سرودن به عنوان یک شغل نگاه کنیم و که یک راه درآمد باشه. میدونین که خیلی دردسر داره چاپ کردن کتاب و به همین دلیل هم هست که بسیاری از شاعران ما میرن دنبال یک وظیفه و یک کاری که درآمد داشته باشه و از این عرصه دور میمانن یک کمی. خب فکر میکنم که رفته رفته شاید خوشبین هستم به آینده به ای که انشالله این فرهنگ رواج پیدا میکنه و مردم به ارزش کتاب پی خواهند بود که کتابی را که یک نویسنده، حالا چی رمان باشد، چی داستان باشد، چی شعر باشد، چی نقد ادبی یا هر مقاله ای که باشه، با خون دل می نویسه، زحمت می کشه، بیدار خوابی می کشه، این باید یک چیزی بپردازن تا هزینه کنن و او را به دست بیارن. فکر می کنم که در آینده نه چندان دور ما شاید
تغییر باشه،
تغییر در مردم خواهی بود.
بسیار خوب است.
خواهی بود.
بله نرگس جان، میگن که یک شنونده ما روی خط است، آقای فرهاد از لوگر. کنم سوالی از شما داره، ببینیم که آقای لوگر چی سوال دارن. جناب آقای فرهاد از لوگر، بله فرهاد جان سلام، ما خدمت شما.
سلام عرض میکنم دکتر عزیز به شما و خواهر عزیز ما. بله. در مزار شریف
بفرمایید. بله. سوالتان.
سوال ما چیز قبل از یک سوال خود مطرح بکنم، خواهر ما از صلح و صفا و امنیت و بازسازی مزار خلق خسته است و شکایت داره، ما از انتحار و انفجار و بمب‌گذاری لوگر چی بگیم دیگه؟
خب سوالتان هم قصد؟
نه سوال مینه.
بله.
سوال مینه است اینا یک رابطه فرهنگی شیخانی میان مزار شریف و دوشنبه و کلاب اینجا وجود داره یا نه؟
دیگر این که آیا معمول اشعار فارسی کنونی معمول هنر برای هنر است؟ در درون خود یک برنامه‌ای یک محتوای چیز نداشته می باشه، پیام نداشته می باشه، پیام باشه مردم تشویق کنه، ترغیب کنه به کتابخوانی، فرهنگ، صلح، امنیت معمول ترویج بسازه، با باره و مضمون تشویق مردم به کتابخوانی تحصیلات عالی دانشگاه باشه. آیا اینا چه قدری رو من نظر می گیره؟ یا معمول اشعار نو بلندگوی احساسات نامی بشه، چیزی که در درون داشته باشه و در روی کاغذ با بیرون می ریزه؟
بله، سوالتان رو گرفتم. تشکر فرهاد عزیز. نکته جالب است. سلامت باشین. شب شما هم بخیر. خانم صدا سلطانی؟ بله. نکته جالب را بهش پرداختن، نکته که واقعا قابل تفکر و تعامل هم است. بله.
بله. ما خدمت ای برادر عزیز ما سلام و شب بخیری عرض می کنم. ما گرفتم سوالشان هم و ای که من شکایت دارم، البته من از ناامنی شکایت نداشتم.
بله بله، خوب برداشت از اونا بوده.
بله، یک خانوم مثلا چون تجربه خودم بود وقتی که در خیابان قدم میزنم، چون من در کنار نویسندگی خبرنگار هم هستم و اکثرا سر و کارم با مردم در خیابان ها و در سرک و این قسمت ها، و یک خانوم وقتی که با آزارهای خیابانی مواجه میشه، این احساس ما بود که من این چنین چیزی را نوشتم. و دیگه در مورد سوالشان ای که ما باید به چی مضامینی بپردازیم تا که صلح و بازسازی صورت بگیره، ما فکر نمی کنم که ما بتانیم تزریق کنیم به یک شخصی که می نویسه، به یک نویسنده که تو چی را باید بنویسی، چون به یک احساس نیاز داره. و فعلا مردم ما از نصیحت، از جنگ، از این گفا خسته شدن و بیشتر دوست دارن که چیزی را بشنون یا بخوانن که با اونا آرامش بده. خب من البته نمیخوایم ادعای از این بکنم که شاعر خیلی خوبی هستم، اما بیشتر دوست دارم دغدغه‌های درونی خودم را بنویسم، چیزی را که من احساس دارم و حسش میکنم. خب هستن کسایی که می نویسن، شعرهای حماسی هم می نویسن و خودم هم بعضی از اشعار حماسی دارم، اما بیشتر حالا روی کرده جوانان در شعر عاشقانه است و عاشقانه سرایی بیشتر رونق داره.
عمدتاً آنچه که یک شاعر به شعر هم او را به روی کاغذ هم میاره، او اونمو احساس درونش است که تقریباً مشترک است بین خودش و بین اطرافیانش. آیا فکر میکنین که این یک وجه مشترک برای جاودانگی یک شعر باشه، یا ای که دیگه هم مسائل دیگه را هم باید داشته باشه یک شعر، تا ای که اگر امروز ای مثلا یک غزل صدا سلطانی را باز میکنن و از بر میکنن، 10 سال بعد هم کسی باشه کوره از بر بکنه و او را بخونه و خواننده داشته باشه؟
خب این سوال خیلی سختی است. من فکر میکنم همین که من صادق باشم، صادقانه بنویسم و با خودم راست باشم، یعنی از کسی دیگری پیروی نمیکنم. صدا سلطانی چیزی که مینویسه خودش هست و هیچگاه هم نمیره تقلید کنه از کسی دیگر و یا تحت تاثیر کدام شاعر دیگری قرار بگیره. من فکر میکنم اگر کسی واقعا با دردهای درون متن اشعار من بتونن ارتباط برقرار کنه، این شعرها میتونن که جاودانه باشن، و اگر که نتونن، شاید نتونن که جاودانه بمونن. و فکر میکنم این سوال بسیار مشکلی است و خیلی مشکل است که به این پاسخ بدم.
پیش از اینکه سوال دیگه خودش ما مطرح بکنم، کمی اکنون در ذهنم خطور کرد، یک شنونده ما از بدخشان زنگ زدن و میخوان همراه شما صحبت بکنن. نامشان عبدالله است. جناب آقای عبدالله سلام، ما خدمت شما، بفرمایید.
سلام به شما و به شنوندگان شما، سلامت باشید، تشکر، و همچنان سلام به میهمان شما.
بله،
من عبدالله از بدخشان هستم. من بسیار افتخار میکنم اولا از خواهی عزیز که واقعا آدم فرهنگی و با فرهنگ و با کلتور هستن. ما افتخار میکنیم به ایتو انسانها و یک تحلیل های خوبی کردم. تحلیلشان گفتن که زنها اذیت میشون، زنها زیاد اذیت میشون. من در این موافق نیستم، به خاطر از اینکه تا به وقتی که زنها حجاب اسلامی را مراعات نبکنن همیشه اذیت میشوند. خب ولایات الحمدلله ولایات خوب است نسبتا از کابل کرده. در کابل یک وقتی تقریبا دو سال پیش زنها یک جماعت بزرگی خواستن و اعتراض کردن که ما اذیت میشویم، نباید این کار با چیزی ما شود، نباید اذیت شویم.
بله جناب آقای عبدالله، سوال شما رو مگر هدفتان گرفتم، سوال مشخصتان از خانم صدا سلطانی چی است؟
سوال مشخصی ما است که یعنی قبلا گفتم که واقعا باید با فرهنگ باشن، با کلتور و چی باشن و همین فرهنگی که با خودشان دارن و دیگر در جامعه افغانی که است باید همین گسترش بتن به مردم، مردم آگاه شوه و خودنویسی و با سواد و همچنان خط کتابخانی مطالعه همین در مابین همین جامعه امروزی رواج سازن، همین از زیادتر کوشش بکنن گسترده بسازن.
تشکر از شما جناب آقای عبدالله. خب خانم سلطانی، صحبت کوتاه شما در قبال برادر ما.
خب من سلام تقدیم میکنم حضور برادر عزیز ما و اینا سوال نداشتن.
بله ما هم گفتیم سوال مشخصتان ولی نظر خدا بالاخره بیان کردن. بله
بله و بسیار سپاسگزار هستم از اینا که برنامه را میشنون وقت گذاشتن. خب درست است، من هم چون یک خانم مسلمان هستم همیشه سعی میکنم که حجاب را مراعات کنم، اما گاهی اوقات خب واقعا ما نمیتونیم که منکر از این شویم که واقعا خانم ها اذیت میشن، حتی در دانشگاه ها، استادان دانشگاه یا حتی در خیابان ها وقتی که برای مصاحبه میریم دیگه ما نمیتونیم که با برقه و یا با چادری بریم به خاطر گرفتن مصاحبه و یا تهیه گزارش. خب طبیعی است که ما با مانتو، چپن و روسری میریم که همیشه گاهی بعضی از افراد هستن که اذیت میکنن. به این باید واقعا زن باشن، یعنی باید زن بود تا فهمید که در خیابان قدم زدن و اذیت شدن چقدر درد داره. و تشکری میکنم از حسن نظر این برادر ما که ما باید فرهنگ را گسترش بدیم. خب فرهنگ تا خود ما نخواهیم هیچ وقت گسترش پیدا نمیکنه. ما وظیفه ما این است که حداقل چون به عنوان یک خبرنگار رسالت ما این است که گزارش هایی را ما میسازیم روی فرهنگ، ترویج فرهنگ مطالعه. مثلا بارها ما و همکارانم گزارش ها را ساختیم و از طریق رسانه ها به نشر رسیده و خیلی مسائل دیگر. این باید خودمان تلاش کنیم، تا وقتی که خودمان نخواهیم و تلاش نکنیم فرهنگ رشد نمی کنه و ما نمیتونیم که هیچ فرهنگی را ترویج بدیم.
بله کاملا، من خودم هم شاهد بودم، ادمی برادرم که از بدخشان زنگ زده بودن زمانی که من خبرنگار صدای آمریکا بودم، یک گزارش در مورد فرهنگ مطالعه از خود بدخشان تهیه کرده بودم و از اونجا و از چند شهر دیگه هم این موضوع است و تا زمانی که خود جوانها قدم رنج نکنن و به طرف کتابخانه نرن و کتاب نگیرن هیچ فرهنگی نمیشه که پیاده شه، ولو که کتابخانی باشه یا ای که فرهنگ سایر مسائل فرهنگی صرف عمل کار داره. فقط یک سوال کوتاه، بیشتر با کدام قالب ها احساس راحتی میکنن صدا جان و بیشترین سروده های شما را کدام قالب ها تشکیل میده؟
من هم ربایی می سرایم گاه گاهی دو بیتی، بیشتر غزل می نویسم. مجموعه دومم البته در مجموعه اول هم سفید دارم و در مجموعه دوم هم و گاهی بعضی از شعرهای کوتاه را هم می نویسم. شعرهای کوتاه هم دارم گاهی.
وقتی که سرودهای تانه می نویسن آیا برای نقد می سپارن، برای اصلاح می سپارن یا ای که آنچی می نویسن با مو اکتفا می کنن؟
خب این طبیعی است، ما وقتی ما نشست های ادبی را برگزار می کنیم و تمام جوانان شاعران هستند و در اونجا شعرها خوانده میشه، نقد میشه و وقتی که میره به طرف چاپ یک بار ویراستاری میشه. یعنی هر نوشته ای که به طرف چاپ میره اول یک بار ویراستاری میشه و بعد اون به چاپ میرسنن. بله جلسات نقد داریم که اشعار نقد میشن.
بسیار خوب است. خب صحبت ها مانده و متاسفانه وقت تمام شد. اگر کدام سروده کوتاه در ذهنتان است بتانیم در حدود یک دقیقه 45 ثانیه شما بشنویم.
های مرد دریا نبرد، کشتیت جای خوبی لنگر انداخته است. اقیانوس تنم از آبی پیرهنت لبریز. بگذار بگذار گیسوانم بادبان باشند و نسیم دست هایت در لابلایشان جاری 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 جاری. آه نا خدای من، وقتی از موج ها پیاده می شوی دریا دل و پست می شود. پریان آبی عاشقت شده باشند می ترسم.
بله، تشکر صدا سلطانی از اینکه وقتتان دادن، بسیار خوش گذشت. انشالله که در برنامه های بعدی باز هم شما را داشته باشیم و سروده ها را از زبانتان دی برنامه. شنونده های عزیز، ای بود برنامه گنج شایگان. تا برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خدا می‌سپاریم. اما برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.